سرش افتاد.
صبحانه با خبر.
جمعه تهران، صبح بخیر تهران و صبح بخیر ایران. با شما هستیم با برنامه صبحانه با خبر، جمعه ای که میشه گفت، فکر کنم این رو بشه به راحتی و به آسونی گفت که به قول فریدون مشیری، نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار. بچه تر که بودیم آرزومون این بود که جمعه بیاد و جمعه ها برای ما یک رنگ و یک حال و هوای دیگه داشت، اما همین که این جمعه ها نزدیک میشد به غروب، این حال و هوا هم رنگش و حسش تغییر میکرد و یه مقدار حالت دلمردگی و دلسردی به آدم دست میداد. اما امیدوارم که جمعه ای رو که در کنار ما هستید و ما مهمون خونه هاتون هستیم، جمعه خوب و جمعه خوش و شیرینی باشه و یک آغاز خوب رو با هم تجربه کنیم، اونم در یک جمعه اسفندی که همونطوری که گفتم یواش یواش ما بوی بهار رو حس میکنیم. الان میدونم که مادرهای ایرانی مشغول خونه تکونی هستن، هر خونه ای که پا بذارین بوی تقریبا این مواد شوینده رو که آدم احساس میکنه یاد بهار میفته و برای ما هم همینطور بود. همیشه بهار با لحظه خونه تکونی شروع میشد. البته مادرهایی هم بودن که همیشه وسواس داشتن و این وسواسشون هم گاهی اوقات دلپذیر بود و گاهی اوقات هم برای ما یه مقداری آزاردهنده، اما به هر حال بهار بود و امیدوارم همه روزاتون بهاری باشه، چرا که به قول رودکی بزرگ میگه شاد زیبا سیاه چشمان، شاد که جهان نیست جز فسانه و بازه، آمده شادمان نباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جدموی قالیه بوی، من و آن ماهروی حور نژاد، نیکبخت آن کسی که داد و بخورد، شوربخت آن که او نخورد و نداد. اما اجازه بدید که در اینجا غافل نشیم، این جمعه هم جمعه های خبرسازیه. به هر حال جمعه ها درسته همه تعطیلن، اما خبر یک چیزیه که جریان داره و هیچ وقت رو به تعطیلی نمیاره. من کمتر پیش اومده در یک قاب با یک همکاری نباشم، به خاطر اینکه نیست همیشه جست و گریخته به برنامه صبحانه با خبر میام. این شانس رو دارم که در قابی قرار بگیرم که دوستان مختلفی هستن. امروز خبرهای ما با بنیامین صدره که در کنار من نشسته و ما با هم در یک قاب هستیم.
سلام بر تو، سلام بر شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران احتمالاً پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای خود را میپذیرد. آقای ظریف روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا این مطلب را اظهار داشت، اما از دادن جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستیان امانپور خبرنگار CNN در رابطه با اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر لزوم توقف 10 ساله برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آقای ظریف سوال کرد و وزیر خارجه ایران گفت که بستگی دارد که این موضوع را چگونه تعریف کنید. اگر توافقی صورت بگیرد ما آماده ایم که برخی محدودیت‌های مشخص برای یک بازه زمانی معین را قبول کنیم. رئیس جمهوری آمریکا روز 12 اسفند گفته بود که حصول توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی مستلزم این است که جمهوری اسلامی دست کم به مدت 10 سال فعالیت‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد و غرب هم بتواند از توقف این فعالیت‌ها مطمئن شود. اما معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه نسبت به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ابراز خوشبینی کرد. به گزارش ایرنا، ابراهیم رحیم‌پور در نشست خبری مشترک نمایندگان کشورهای ساحلی خزر در باکو گفت گفتگوها انجام شده در 20 سال اخیر شرایطی را فراهم کرده که به گفته او در آینده نزدیک موضوع رژیم حقوقی دریای خزر نهایی می‌شود. 5 کشور ساحلی دریای خزر شامل ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در 20 سال گذشته در گفتگوهای چند جانبه برای روشن ساختن سهم هر کشور برای استفاده از دریا و منابع آن توانستند به نتیجه مشترک برسند. آقای رحیم پور ابراز امیدواری کرده که در نشست آتی سران کشورهای ساحلی خزر که قرار است در شهر آستانه قزاقستان برگزار شود، کنوانسیون حقوقی تدوین و نهایی شود. اما مذاکرات هسته‌ای معاونان وزیران امور خارجه ایران و کشورهای 5+1 در مونترو سوئیس در شامگاه پنجشنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، در این گفتگوها که حدود 2.5 ساعت به طول انجامید، ریاست هیئت ایران را عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و هیئت 5+1 را هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده داشتند. روز چهارشنبه نیز نشست چهار جانبه عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا برگزار شد. بر پایه این گزارش، نشست بعدی قرار است از 24 تا 29 اسفند ماه برگزار شود، اما هنوز محل آن مشخص نشده است. دو روز پس از انفجار تونلی در زیر ساختمان نیروی هوایی سوریه، همچنان نبرد شدیدی در شهر حلب در جریان است. دولت سوریه میگوید که بسیاری از جنگجویان مخالف اسد را در این شهر کشته و زخمی کرده است. روز چهارشنبه در جریان انفجار تونلی که در زیر ساختمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه حفر شده بود، دست کم 20 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. در همین حال خالد خوجا، رهبر ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، در پاریس برای نخستین بار گفت که کنارگیری یا سرنگونی بشار اسد لزوماً یک پیش‌شرط برای گفتگوهای صلح نیست. در همین حال دولت مسکو اعلام کرد که در نظر دارد ماه آینده برای گفتگو بین مخالفان میانه رو و نمایندگان دولت دمشق نشستی را میزبانی کند.
خب شنونده یه تازه ترین خبرها بودید از بنیامین صدر که امروز این فرصت رو هم داشتم که در کنار رو حضور داشته باشم و برنامه رو اجرا بکنیم. اما اجازه بدید که بپردازیم به اون چه که در این صبحانه با خبر امروز جمعه برای شما در اصل سردبیر این برنامه روی میز صبحانه ما تدارک دیده و شما شنونده او خواهید بود. پایان دور دیگری از مذاکرات ایران و 5+1 در سوئیس و سفر جان کری به عربستان. اسارت ایزدی ها توسط داعش به روایت یک اسیر آزاد شده. نگاهی به هفته‌نامه های چاپ ایران. کاهش بهای نفت و افزایش ریسک پذیری در اقتصاد ایران. و آخرین خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید. پس از چند روز رایزنی‌های فشرده هسته‌ای در شهر مونتروی سوئیس، تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حالی به تهران بازگشت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دو گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده که به حصول توافق امیدواره. همتای آمریکایی آقای ظریف جان کری در عربستان هم گفته که در این مرحله به دنبال رسیدن به توافق بزرگی در پرونده هسته‌ای ایران نیست و تلاش‌ها برای توافق ادامه داره. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط که حسین قویمی تهیه کرده.
در پی چند روز رایزنی‌های فشرده هسته‌ای در شهر مونترو در سوئیس بین نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای عضو گروه 5+1 تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بامداد جمعه به تهران بازگشت. در این رایزنی‌ها هیئت ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفتگوهای دو جانبه‌ای را با گروه مذاکره کننده آمریکایی انجام دادند. در مونترو علاوه بر وزیران امور خارجه، معاونان وزرای خارجه ایران با آمریکا نیز به همراه هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. محمد جواد ظریف در پایان این رایزنی‌ها در گفتگو با شبکه خبری NBC آمریکا گفت: این نشانه است که ما بسیار جدی هستیم و می‌خواهیم به نتیجه برسیم. به گفته آقای ظریف، شماری از موضوعات فنی و سیاسی هم باقی مانده که باید حل شود. آقای ظریف تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و یهودی ستیزی را رد کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به ایران هراسی متهم ساخت.
We don't want to build nuclear weapons. We don't believe that nuclear weapons bring security to anybody, certainly not to us.
به گفته او این دوره از مذاکرات هسته‌ای فرصت مناسبی بود تا وزیران امور خارجه ایران و آمریکا درباره موضوعات سیاسی به ویژه نحوه رفع فوری تحریم‌ها گفتگو کنند. قرار است روز 24 اسفند دور جدید رایزنی‌ها بین ایران و آمریکا در سطح وزیران امور خارجه برگزار شود، اما هنوز محل این گفتگوها مشخص نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با سعود الفیصل همتای سعودی خود در ریاض گفت که برای ارائه گزارشی از نتایج دیدارها و گفتگوها با وزیر خارجه ایران در سوئیس به ریاض آمده است. به گفته آقای کری آمریکا به دنبال رسیدن به توافق بزرگی در پرونده هسته‌ای ایران نیست، اما تلاش می‌کنیم که نشان دهیم برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. او گفت که جمهوری اسلامی باید به برخی پرسش‌ها و نگرانی‌ها پاسخ دهد. در همین حال سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز در گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که عربستان از یک توافق خوب هسته‌ای استقبال می‌کند، اما نگران نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه در عراق است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند درباره سفر جان کری به عربستان چنین می‌گوید:
من دست کم سه موضوع رو در دستور مذاکرات که سفر ایشون میبینم که همین مسئله هسته‌ای که طبیعتاً عربستان بسیار روی مسئله حساس بود، امروز هم این مذاکرات در راستای مذاکرات هسته‌ای ادامه داره، اما مسئله دوم که در دستور مذاکرات هست مسئله تحولات منطقه هستش، یعنی حضور حوثی‌ها که در پایتخت صنعا رو در تصرف کردن، دولت خودشون دارن تأسیس میکنن، مورد حمایت تهران هستن و این در همسایگی عربستان هستش و بنابراین نگرانی‌هایی رو طبیعتاً توی این موضوع هم مورد مذاکره با طرف سعودی است. اما موضوع سوم به گمان من مسئله توافقی است که ایالات متحده و ترکیه امضا کردن، مبنی بر این که دو کشور نیروهای معتدل اپوزیسیون سوریه را در خاک ترکیه تربیت بکنن، آموزش نظامی بدن، به منظور این که هم با دولت بشار اسد بجنگن و هم با داعش و جبهه النصره و این جور چیزا.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که ایران احتمالاً پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی از جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. آقای ظریف روز پنجشنبه از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. ایران و 6 قدرت جهانی قرار است که طی ماه جاری میلادی به توافق سیاسی دست پیدا کنند و نهایتاً تا آخر ژوئن سعی کنند که به توافق جامع هسته‌ای برسند.
شنونده گزارش حسین قویمی بودید. در ارتباط با همین گزارش تعدادی پیام روی فیسبوک رادیو فردا منعکس شده که من تعدادی از اونها رو با خودم آوردم که برای شما بخونم. شما میتونید از این فرصت استفاده کنید و چه روی فیسبوک ما چه به صورت SMS برای ما پیام هاتون رو ارسال کنید و یا اینکه به ما زنگ بزنید که من شماره تماس با رادیو فردا رو هم خواهم گفت خدمتتون. اما رویا برای ما نوشته که تن به محدودیت میدین چه امتیازی میگیرین؟ فقط زورتون به نوشته رویا به ملتتون میرسه. سعید اما میگه بعد از 10 سال چی؟ باز هم همین داستانه. و البته حامد میگه جام زهر رو باید سر کشید. سینا نظر دیگه ای داره، میگه همین که اسم انرژی هسته‌ای رومون باشه بسه. و فرزاد میگه برگشتیم سر نقطه اول، ما که قرار بود به اینجا برسیم چرا شروع کردیم اصلا؟ وقتی پول کم بیارن تن به هر کاری میدن. به هر حال این توافق شاید باعث بشه فشار بیشتری به مردم ایران نیاد. این نظر فرزاد بود. بابک میگه بخوانید جمهوری اسلامی 10 سال از هر گزندی دور میماند. و علی هم که آخرین پیام ما متعلق به علیه، میگه هر نوع موافقت و توافق با این رژیم تنها به نوشته علی به عمر این رژیم اضافه میکنه. توافق هم بشه لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و روسیه و چین و به گفته علی آقازاده ها و ونزوئلا و و و و و وضعیتشان بهتر خواهد شد، نه ایران و ایرانی. این نظرات تنی چند از شنوندگان بود که روی فیسبوک منعکس شده بود. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و شما میتونید از همین لحظه اگر نظری در این ارتباط دارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما منعکس کنید که تعدادی از پیام ها رو آماده کردن همکارانم که با هم بشنویم.
بابا من نمیدونم مردم ایران خیلی شریفن، چرا اعتراض به این اعدامان نمی کنن؟ آقای روحانی شما چرا اعتراض نمی کنین؟ مگر اینا مثل بچه های شما نیستن؟ پس کلید شما کجا رفته؟
نه اسرائیل، بلکه تمام قدرت‌های جهان در مقابل جمهوری اسلامی کوچکتر و خوارتر و ذلیل‌تر از آنم که بخواهند در مقابل ملت بزرگ ایران تعرضی کنند. احمد هستم از یاسور، خدا نگهدارتان باشد.
خواستم بگم من یک کارگر ساده از شهر کرد به خاطر برف و سرما 600-700 کیلومتر راه رو اومدم که شیراز کار کنم، یه خرجی واسه زن و بچه‌ام ببرم. الان 3 ماه که دارم مرتب دارم کار میکنم و جون میکنم، نمیتونم حتی 4 روز کارم رو تعطیل کنم برم یه سر بزن و بچه‌ام برسم. الان هم که ایام عیده، به خدا هر چقدر بالا پایین میکنم نمیتونم یه جوری پسنداز کنم که واسه خرج عید و سفره و لباس و اینا رو جفت جور کنم. آخه چه مملکتیه؟ انرژی هسته‌ای که انرژی واسه زندگی کردن از ما گرفته، خب چه در میخوره؟
ایران نیاز به یک سال گریز هسته‌ای ندارد، بلکه یک سال فقط به خاطر مذاکره با ایران هسته‌ای است. آمریکا و اسرائیل فهمیدن که تحریم جواب نداد و ایران هر روز به هسته‌ای شدنش نزدیک‌تر می‌شود.
سریال هسته‌ای ایران الان 20 سال هنوز تموم نشده، شما هم هرچی در موردش صحبت کنید حیف این رادیو فردا از اعتبار می‌افته. چون اینا یه بازیایی که دیگه مردم خسته شدن. بهتره که شما بیشتر صداهای مردم رو بذارین، درد و دلای مردم. حالا سریال بعدی برنامه موسوی و کرویه که 10 سالمون طول بکشه. مردم این چیزا رو دیگه خسته شدن، دوست دارن مستقیم درد و دل روز مردم رو بشنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سقوط بهای نفت و اوجگیری خطر برای شماری از کشورها موضوعیه که امروز میخواییم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در میون بگذاریم. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شرکت AON که در اندازه‌گیری درجه خطرپذیری کشورها تخصص داره، در گزارشی که گزارش سال 2015 میلادی خودشه خاطر نشون میکنه که به دلیل سقوط بهای نفت شماری از کشورها در معرض خطر قرار گرفتن. این بی‌ثباتی به شکل مشخص از منظر AON در چه جایی خودشو نشون میده؟
AON یک مؤسسه عظیم با ابعاد جهانی هست که در زمینه بیمه، بیمه اتکایی و مدیریت ریسک یا درجه خطرپذیری کشورها تخصص داره. مرکزش هم در لندن هست. در تازه ترین بررسی منتشر شده از طرف این مؤسسه که در تعداد زیادی از رسانه‌های پرآوازه دنیا بازتاب داشته، گفته میشه که 2015 به دلیل اینکه قیمت نفت نصف شده، سال بسیار سختی خواهد بود برای شماری از تولید کنندگان طلای سیاه به استثنای کشورهای عرب منطقه خلیج فارس که ذخایر ارزی عظیمی دارند برای مقاومت کردن در مقابل این رویداد. AON در پژوهش خودش میگه کشورهایی مثل ایران، عراق، لیبی، روسیه، ونزوئلا و سایر تولید کنندگان نفت در آفریقا و کشورهای عضو شوروی سابق با بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی روبرو میشن. در عرصه صرفاً اقتصادی، صادرکننده‌های نفت با چند خطر مشخص روبرو هستند، از جمله ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خارجیشون، چون بعضی از اونها به شدت بدهکار هستند، و همینطور این خطر که پول‌های ملی اونها غیر قابل تبدیل بشه به ارزهای خارجی.
همونطوری که اشاره کردید، خب در این گزارش عنوان شده که میزان خطرپذیری ایران هم به دلیل بهای سقوط نفت در اصل بیشتر میشه. دقیقاً به چه مواردی اشاره شده و چه ریسکی رو ایران متحمل میشه؟
AON درجه خطرپذیری کشورها رو در 4 گروه به شدت بالا، بالا، متوسط و پایین تقسیم کرده و ایران رو از این لحاظ در گروه اول جا داده، یعنی کشورهایی که ریسک به شدت بالایی دارند، همتراز پاکستان، افغانستان، لیبی، اوکراین، عراق و چند کشور دیگه.
آقای خبر، خیلی خلاصه و کوتاه اگر یه اشاره‌ای هم بکنید که آیا این اغراق‌آمیز نیست که ما در کنار لیبی و عراق مورد ارزیابی قرار بگیریم از طرف این مؤسسه؟
یک ناظر خارجی در مورد ایران دو متغیر عمده رو در نظر میگیره: اول فشار سنگین تحریم ها بر این کشور و دوم سقوط شدید بهای نفت. با این حال برای یک ارزیابی واقع بینانه تر عوامل دیگه ای رو هم باید مورد توجه قرار داد، از جمله اینکه بدهی خارجی ایران در سطح خیلی کمی هست و اینکه ایران تا اندازه زیادی خودش رو با شرایط دشوار تطبیق داده. البته اقتصاد ایران در شرایط بسیار بدی هست، سال بسیار سختی رو هم در پیش داره، به خصوص اگر بر سر پرونده هسته‌ای توافقی به دست نیاد. در عوض توافق بر سر پرونده هسته‌ای میتونه درجه خطرپذیری ایران رو به شکل محسوسی پایین بیاره.
آقای خواب، سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
امروز روز جمعه است. خب روزنامه های چاپ پایتخت منتشر نمیشن، اصولا هیچ روزنامه ای منتشر نمیشه، اما هفته نامه هایی هستن که مطالب خوندنی دارن که بد نیست با شهرام رفیزاده همراه بشیم اگر شما هم مایل هستید از این هفته نامه ها و مطالب خوندنیشون بشنویم. شهرام، به سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از هفته نامه صدا شروع کنیم که خیلی جالبه که کاریکاتوری روی جلدش هست که در اون کاریکاتور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نشون داده شده، اما جزئیات بیشتر رو مایلم که از تو بشنوم.
بله، در این کاریکاتور تصویری از آقای محمد جواد ظریف نشون داده شده در حالی که توانی دیگر از او باقی نمانده و به خط پایان مذاکرات هسته‌ای رسیده. موضوع اصلی هفته نامه صدا در این شماره فردای توافق هست. البته نتایج احتمالی مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در این شماره هفته نامه صدا با 2 سناریوی رسیدن به توافق جامع و نهایی و نرسیدن به توافق مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده در یادداشت‌هایی که در این شماره منتشر شده بر این که دولت آقای روحانی در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات یا نرسیدن به توافق دشوار خواهد شد کار برای دولت 11 و دولت آقای روحانی. پرونده های دیگه، موضوع های دیگه هم هفته نامه صدا در این شماره داره. 2 پرونده سیاسی داره، یکی از پرونده هاش مربوط به اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی هست، وزیر کشور، درباره ورود پولهای کثیف و پولهای قاچاق به عرصه سیاست، که هفته نامه صدا در این شماره سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و این اظهارات رو یک افشاگری توصیف کرده. علاوه بر این، موضوع شفافیت اقتصادی در فعالیت‌های سیاسی هم مورد بررسی این هفته نامه قرار گرفته. پرونده دیگری که داره درباره اصولگرایان در انتخابات آینده و موقعیت اونها هست، اینکه آیا اصولگرایان به سمت آقای علی لاریجانی گرایش پیدا خواهند کرد یا به سوی محمود احمدی نژاد خواهند رفت. سلطه آلبوم های موسیقی پاپ یکی از گزارش هایی است که در این شماره هفته نامه صدا منتشر شده و البته زندگی سیاسی صادق طباطبایی هم مورد بررسی قرار گرفته در این شماره هفته نامه صدا.
خب از هفته نامه صدا که بگذاریم شهرام، بپردازیم به هفته نامه تجارت فردا که این هفته نامه هم یک پرونده ای رو داره که این پرونده یکی از بحث برانگیزترین مسائل اقتصادی رو محل تحلیل قرار داده و اون هم مسئله خصوصی سازی.
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره 123 روی جلد اختصاص داده به همین موضوعی که اشاره کردی، آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران، در گفتگو با عباس آخوندی که ایشون در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی هست. موضوع اسم این پرونده رو هفته نامه تجارت فردا بار کج گذاشته. آقای عباس آخوندی در این گفتگو تاکید کرده که خصوصی سازی در ایران ناقص الخلقه هست و کج به دنیا آمده. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که خصوصی سازی مخابرات، بحث خصوصی سازی راهن، صنایع هوایی و پتروشیمی نتایج زیانباری برای ایران داشته و بحث مفصلی هم درباره دلایل ادعای خودش آقای عباس آخوندی در این هفته نامه تجارت فردا مطرح کرده. بخش های دیگری هم داره، گفتگو با احمد نقیم‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران یکی از گفتگوهایی است که در این شماره تجارت فردا منتشر شده. بحث ورود اقلیت‌های مذهبی به سطح بالای مدیریتی هم یکی از موضوعهایی است که مورد توجه تجارت فردا قرار گرفته و البته گزارش‌های متنوعی داره تجارت فردا درباره مصرف داروهای غیر مجاز، بحث موانع پیشروی توسعه میدان پارس جنوبی، ضرورت ورود بخش خصوصی به تجارت آب و شکست سیاست برخورد پلیسی با دلالان ارز.
و ما بپردازیم به پایتخت کهن که پایتخت کهن یکی از تیتراش اینه: یک مرد یک بدرود هزاران درود.
بله، هفته نامه پایتخت کهن در این شماره عکس پدر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات رو در روی جلد منتشر کرده. روح الله خاتمی که سالها از روحانیان بلندپایه در یزد بوده و گزارش های مفصلی درباره موقعیت فرزندان خاندان خاتمی منتشر کرده. یک پرونده داره درباره حزب توده و همچنین گزارشی داره درباره اون چیزی که این هفته نامه روحانیت متعهد و آزادی خواه توصیف کرده و شماری از چهره های سیاسی و مدنی در این باره به اظهار نظر پرداختن.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که با ما بودی و مروری داشتی بر هفته نامه ها. البته باز به تو برمیگردیم و یک نگاهی هم خواهیم داشت به ماهنامه هایی که منتشر شدن. اما خب بپردازیم به ورزش، همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی رو پی بگیریم. برمیگردیم باز در کنار شما هستیم با خبرها و مطالب شنیدنی فراوان.
خبرسازترین اتفاق دیروز ورزش ایران در جریان لیگ برتر بسکتبال رخ داد که جنجال‌های بی‌سابقه‌ای در متن مسابقه به وجود اومد، از جمله درگیری بازیکن‌ها، فحاشی تماشاگر، پرتاب مواد دودزا و ترقه به وسط زمین، استفاده از گاز اشک‌آور که باعث شد 15 دقیقه مسابقه تعطیل بشه و سرانجام دستگیری مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام توسط نیروی انتظامی و انتقال او به کلانتری، که همه اینها بی سابقه است در مسابقه که داخل سالن برگزار میشه و این ماجرا توی بسکتبال مردان اتفاق افتاد. بسکتبال زنان هم بی حاشیه نیست، منتها از یک نوع دیگه، یعنی رقابت های لیگ بسکتبال زنان تموم شده، آرارات در اون به قهرمانی رسیده، شرایط خوبی داره بسکتبال زنان ایران، حتی برخی بازیکنان مثل تینا ایسایان گفته میشه که میتونن حتی در باشگاه‌های معتبر اروپایی هم بازی کنن، انقدر که کیفیت فنی بالایی دارن. اما سال هاست که تیم بسکتبال زنان ایران به مسابقات بین المللی اعزام نمیشه، تماس خارجی نداشته و در این زمینه گزارشی هم تهیه شده که در وبسایت رادیو فردا هست، علاقمندان ورزش میتونن ببینن. مهمترین اتفاق ورزش جهان شاید در رشته فوتبال بتونیم به بازی یوونتوس و فیورنتینا اشاره کنیم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا که یوونتوس در خانه 2-1 مغلوب فیورنتینا شد با دو گلی که محمد صلاح ستاره جدید و مصری باشگاه فیورنتینا به ثمر رسوند. حالا یوونتوس در بازی برگشت که ماه آینده برگزار میشه کار فوق‌العاده سختی در ورزشگاه آرتمیو فرانچی داره که بتونه به فینال برسه. اما از فوتبال ایران امروز رقابت‌های لیگ برتر پیگیری خواهد شد. استقلال و سپاهان که هم امتیاز هستند برای رسیدن به صدر جدول بایستی حریفان خودشون رو شکست بدن. استقلال در تهران میزبان نفت مسجد سلیمان هست و سپاهان اصفهان هم بازی فوق‌العاده سختی داره که در انزلی مقابل ملوان بندر انزلی قرار میگیره. سایر بازی‌های این هفته روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدید با مهدی رستم‌پور، اما اجازه بدید که در اینجا در ابتدای بخش دوم صبحانه با خبر امروز، اگر بگیم بخش دوم، یک بار دیگه سری بزنیم به خبرها، با بنیامین صدر همراه بشیم، خلاصه و فشرده ای از آخرین خبرها رو بشنویم، برمیگردیم به شما.
با سلام دوباره. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت که گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی موجب نمی‌شود که آمریکا چشم خود را بر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ببندد. گروه خلافت اسلامی برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه بعد از ظهر چهارشنبه چاه‌های نفت منطقه عجیل واقع در شمال شرقی شهر ترکشیت را به آتش کشید. معاون دبیر کل ناتو از کشته شدن گروه بزرگی از سربازهای روسیه در نبردهای شرق اوکراین خبر داد. ژنرال الکساندر ورشوبو افسود مردم در روسیه از مداخله دولت در بحران شرق اوکراین حمایت نمی کنند، به ویژه که رهبران روسیه هر روز بیش از دیروز این واقعیت را که تعداد زیادی از سربازان در این درگیری ها جان خود را از دست می دهند انکار می کنند. در حمله انتحاری چهارشنبه شب گروه خلافت اسلامی در نزدیکی تکریت، مهدی الکتانی فرمانده ارشد گروه اصائب اهل حق کشته شد. اما نشست معاونان وزیران خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک عصر پنجشنبه در مونترو به پایان رسید. یکی از دانش آموزان آسیب دیده در انفجار مین در ایلام پای خود را از دست داد. معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت پای چپ یکی از دانش آموزان پس از این حادثه قطع شد و دانش آموزان دیگری نیز که از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده بودند به بیمارستانی در تهران منتقل شدند. نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها میگوید بر اثر وزش ریزگردها هزاران تن از مردم این استان در هفته های اخیر به بیمارستان منتقل شدند. اما وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در اظهار نظری رسمی تکذیب کرد که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی نشانه باز شدن رخ رابطه ایران و آمریکا است. محمد،
سپاسگزارم از بنیامین صدر که خلاصه تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. امیدوارم تا اینجای صبحانه با خبر خسته نشده باشید و در کنار خانوادتون، اگر که شنونده یا بیننده صبحانه با خبر هستید، لحظات خوبی رو داشته باشید. صبحانه ای که داریم میخوریم بهتون بچسبه حسابی و بپردازیم در ادامه به ادامه گزارش هایی که براتون تدارک دیدن امروز سردبیر این برنامه مراد ویسی عزیز. گروه حکومت اسلامی در ماه‌های گذشته شمار زیادی از اعضای اقلیت مذهبی ایزدی در شمال عراق رو به اسارت و گروگان گرفته. یکی از این افراد که پس از مدت‌ها بازداشت از سوی گروه حکومت اسلامی آزاد شده، از تجربه دوران بازداشت خودش گفته. مهرداد قاسمفر نگاهی داشته به صحبت‌های این اسیر آزاد شده از چنگ گروه خلافت اسلامی.
شما چطور اسیر شدید؟
داعشی ها اومدند و ما رو گرفتند و بردند.
چند نفر بودیم؟
فکر میکنم تقریبا 2000 نفر. اونها اول ما رو به کوت بردند، بعد به تل افر و بعد به موسه.
شرایط اونجا چطور بود؟
ما باید خودمون از خودمون مراقبت میکردیم. اگه یکی میمرد مهم نبود. داعشی ها میومدند و جسد رو میبردند و چال میکردند.
بدون حالا کوت
چون چالات ظروف لی. آیا زنها و بچه‌ها هم با شما بودن؟
اما قلیل یعنی کردن.
بس ایو خیلی زن و بچه و دختر.
مراد نیست راست موتون دفن القاضي كلهم
هیچ دختری رو هم از جمع جدا کردن که با خودشون ببرن؟
من شخصا 50 تا دختر رو دیدم که بردن.
اخذو من عدکم بنات.
با دخترها چی کار میکردن؟
چند بنت اخذو؟
برای خودشون برمیداشتن.
خوال خمسی بود
چانوی سوون بیهم؟
یخذون اولم.
ها ها اون تو یعنی
دینت رو عوض کردن؟
غیر تو دیانت کم لولا
لا
نه، به ما گفتن یا باید مسلمون شیم یا سرمون رو از بدنمون جدا میکنن. گفتن اگه میخواید همچنان ایزدی بمونید ما شما رو گردن خواهیم زد. یک بار پیش من اومدن و تفنگشون رو روی شقیقم گذاشتن و گفتن اگه مسلمون نشی تو رو گردن میزنن. مجبور شدن به اونها بگم که مسلمون شدن.
خلا مسدس ابراسی قالو الى ما سیر مسلم ده گبا کردی آبان
شمسیم شمسیم
چه مدت اونجا بودی؟
6 ماه.
بعض غذا و آذوقه چطور
بود؟ ما باید خودمون از خودمون مراقبت میکردیم. نون نداشتیم بخوریم، غذا خیلی کم بود. ما اسیر بودیم و ناچار بودیم با گرسنگی و تشنگی بسازیم.
دوا و درمونتون چطور بود؟
هیچ دارویی به ما نمیدادن و ما مجبور بودیم از اینجا و اونجا روستا چیزی برای خودمون دست و پا کنیم. هر وقت به داعش مراجعه میکردیم میگفتن دارو نداریم. میگفتن شما کافرین، باید مسلمون شین. اگه شما رو آزاد کنیم باید شما رو بفرستیم پیش همون کفار. و بعدش هم ما رو سوار کردند و فرستادن پیش شما.
اسلام انتو کفار، احنا خلاص انتو کفار. و بعدین یقولون الى انهبكم فرعون الكفار الیزیدی الكفار و احنا ما ندری جابوا سیارات و جابونا الحویجة على الرياض من الرياض على مكتب خالد
هناك يعني شفت يعني اجنبي
در طول دوران اسارتت یا خارجی هم دیدی اونجا؟
شفت مره واحد جا قالوا هذا ایزدی.
یه بار یه نفر رو دیدم که آوردن، میگفتن اونم ایزدیه.
قالوا
ایزدی. داعشی‌هایی که شما رو گرفتن افراد محلی بودن یا خارجی بودن؟
تعرفهم؟
تمامشون محلی بودن. من همه‌شون رو می‌شناختم. حتی نگهبانای ما هم محلی بودن.
ليش
چطور شد که آزادت کردن؟
تجون لهنانه
مالذي الامير جامن على ساتر.
یکی از عمرای محلی روز اومد و گفت خلیفه البغدادی شما رو عفو کرده، میتونید برید.
امیر بغدادی قال عفو خاص عفو لكم ترون على اهلكم.
ليش انتو بالذات
چطور شد بخشوده شدین؟ به خاطر نقص عضوت بود یا عفو خوردی از طرف اون؟
خبر
هیچ کدوم از ما سالم نبودیم. بسیاری از سالخورده ها فقط جسد متحرک بودن.
آیا هنوزم کسی از بستگان در اسارت داعش هست؟
چه موحد؟
بله 12 نفر.
همراه هستیم با فرج سرکوهی تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای فرهنگی، اون هم در صبح جمعه که وقت هست برای اینکه آدم سری بزنه به نمایشگاه ها و به هر حال در هوای فرهنگ هوایی تازه کنه. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز جمعه بسیار خوبی رو داشته باشند و در ایران اگه وقت دارن سری هم به فضاهای فرهنگی بزنن.
آقای سرکوهی اگر موافقید اول سری بزنیم به یک نمایشگاهی که مرتبط با هنرهای سنتی ایران و اول از اونجا شروع کنیم و بعد بپردازیم به نمایشگاه‌های دیگه که امروز هم که خیلی انتخابای شما ربط داره به گذشته و به خاطرات ما.
بله، یه نخستین نمایشگاهی که همونطور شما اشاره کردین خوبی بهش بپردازیم، عنوانش از 100 قطعه ماندگار از اورنگ هنرهای سنتی ایران. توجه بکنیم که در گذشته ما به اصطلاح حالا میتونیم بگیم نوعی از صنعتگری هنر داشتیم، یعنی تلفیقی از ذوق هنری و صنعتگری که در واقع در همین هنرهای سنتی دستی خودش رو جلوه میده، در مثلا آبگینه سازی یا مثلا قلم زنی و تا حدودی خطاطی، تندیس، آرایه های فولادی و غیره. و حالا اینها در واقع نقش و نگارهایی هستن که در طول قرون به وجود آمدن و بعضی از اونها بسیار زیبا و فاخر هستن. حالا قرار 100 تا از اینها که اثر 24 هنرمند هست ارائه بشه امروز در نگارخانه مصر. حالا توجه هم داشته باشیم که خب از این دست هنرها، از این بسیار نقش و نگارها میشه بهره گرفت برای بازسازی و بازآفرینیشون در آثار هنری. در نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد آبگینه هست، نگارگری هست، قلمزنی هست، خطاطی و خوشنویسی هست، تندیس و آرایه های فولادین هست، مشبک کاری هست، آرایه های فیروزه کوهی، طلاکوبی، مس و مینا هم هستش و این نمایشگاه 7 روز هم ادامه خواهد داشت.
اما یه مقدار که نگاه میکنیم به گذشته و ببیشه با نسل پیش از خودمون که صحبت میکنیم، از روزهایی میگن که تهران مثل امروز یک شهر دودالود و پرترافیک و اصلا شهر امروزی نبود، یک خاطره ای از اون دوره باقی مونده. یک نمایشگاهی در تهران قراره که افتتاح بشه که عنوانش هم خاطره انگیزه، به ویژه برای نسل پیشتر، برای علاقه‌مندان سینمای کلاسیک جهان. دره من چقدر سبز بود، عنوان نمایشگاهی که ارتباط داره مستقیما با تهرانی که ما امروز فقط یک خاطره محو ازش داریم.
بله، این نمایشگاه کارهای خسرو خورشیدی هست در گالری حنا. اسمش همونطور که شما گفتین از فیلم معروف جان فورد گرفته شده و در واقع حسرت رو بیان میکنه، نوستالژی رو بیان میکنه، غم اون زیبایی ها یا خوبی های از دست رفته رو بیان میکنه. و در اون فیلم ما میبینیم که جان فورد در واقع حسرت میخوره بر نابودی روابط انسانی، اما در این نمایشگاه هنرمند حسرت میخوره بر از بین رفتن تهران، یعنی تهرانی که میتونیم بگیم از 60 سال پیش یا 60-70 سال پیش شهری بود با باغ‌های ایرانی، شیمرانات در ری بسیار زیبایی بود و به هر حال فضای تلفیق طبیعت و انسان بود. تهران معروف بود به داشتن چنارهای بسیار زیبا و غیره. حالا آقای خورشیدی، آقای خسرو خورشیدی، نامش رو ما در تئاتر می‌شناسیم. در دهه 70 در ایتالیا درس خونده، معماری و طراحی صحنه، خیلی کار تئاتر در ایران زیاد کرده و در عین حال هم مجسمه‌سازی خونده در کارگاه مارکو تولری، از مجسمه‌سازان معروف، و پارسال کتابی منتشر کرد به نام آن روزگاران تهران، مجموعه‌ای است از سیاه قلم که یادهاش هست از تهرانی که از دست رفته، یعنی از معماری که هویت داشت و دیگه الان وجود نداره، از باغ‌ها، درخت‌ها و غیره. حالا این نمایشگاه هم در واقع همونطور که گفتم حسرت دره شیمرانات هست که زمانی آب زلال داشت، قنات داشت، زیبا بود، ساختمان‌هاش با فضا همگن بود. نمایشگاه در دو بخش هست. بخش اولش مجسمه‌هایی هستش که آدم‌هایی هستن که در واقع می‌تونیم بگیم آدم‌هایی هستن که ستون‌های فلزی اون‌ها رو نگه داشته، آدم‌هایی که دیگه در واقع آدم نیستن. و در بخشی دیگر هم به اصطلاح حسرتی هستش که در نقش و نگارها هست، مثلا درخت هایی که مصلوب شدند، اسکلت ساختمان ها، داربست های فلزی و برج ها و شمع هایی که دور سر آدم ها میچرخه، انگار که ما با یک صحنه تئاتر رو برو هستیم که آدم ها عزادار هستند. این نمایشگاه گرچه که بار غمگین کننده ای داره، اما در این حال از زیبایی های هنری بی بهره نیست و تا آخر اسفند ماه هم ادامه داره.
در فرصت باقی مونده آقای سرکوهی بد نیست که به یه دو تا نمایشگاه دیگه هم سری بزنیم. یکی یه نمایشگاه گروهی با نام فردای سیوم و یکی هم یک نمایشگاهیه که در از پرفورمنس آرت با نام مکعبی برای زمین، اگر اشتباه نکنم.
مکعبی به نام زمین رو محمد رضا شریف زاده سرپرستی میکنه. 11 هنرمند در یک مکعب روایت های گوناگون رو ارائه میدن، 11 روایت مستقل رو، و بینندگان هم یا در واقع بازدیدکنندگان هم بیرون یا درون مکعب در این حصار زندگی میکنن و این در واقع پرفورمنسی است که مکعب هم نشون دهنده حصاری است که همه ما در او زندانی هستیم. در نگارخانه شاهد نمایشگاهی است با عنوان فردای سیوم که 7 عکاس هستند، 28 عکس رنگی و سیاه‌سفید رو ارائه دادن و غمگین بودن خودشون رو به خاطر، به قول خودشون، اینکه ما حاضریم اما در غربتیم، در این عکس ها تصویر کردن.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید.
منم از شما متشکرم.
یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم. همونطوری که گفتم، حالا میخوایم یک مروری داشته باشیم به ماهنامه هایی که منتشر شدن و احیانا شما شاید دوست داشته باشین یکی از اونها رو که بیشتر با ذائقتون میخونه خریداری کنید و مطالعه کنید. شهرام، اگر مایل هستی شروع کنیم از ماهنامه نگاه نو که تصویر روی جلدش اختصاص داره به دو چهره مطرح، عزت الله فولادوند و همچنین مصطفی ملکیان.
بله، ماهنامه نگاه نو در شماره 104 عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای عزت‌الله فولادوند و مصطفی ملکیان، برندگان هشتمین دوره جایزه مهتاب میرزایی که از این دو چهره فکری در ایران در جریان این اهدای این جایزه هم تقدیر شده. اما موضوع اصلی ماهنامه نگاه نو در شماره 122 کیفیت زندگی هست. مقالات متعددی درباره کیفیت زندگی در این شماره منتشر شده. شهیندخت خوارزمی زندگی خوب حق انسان است رو برای نگاه نو نوشته. حکمت و کیفیت زندگی و همچنین از آقای رامین جهانبگلو هم که مدت ها در ایران آثاری از ایشون منتشر نشده بود در این شماره نگاه نو مقالی منتشر شده با عنوان گاندی و هنر با همزیستن. در بخش مقاله ها غیر از بخش موضوع اصلی نگاه نو هم آثاری از محمد رفیع محمودیان، حسین معصومی همدانی و سعید رضوانی منتشر شده. در بخش داستان و شعر شعرهای مجید نفیسی در این شماره نگاه نو به چاپ رسیده. و در بخش رویدادها و گزارش ها هم سه گزارش منتشر شده. گزارشی درباره جایزه بهترین کتاب توسعه، گزارشی درباره یادکرد دکتر روشن وزیری و همچنین گزارشی درباره اهدای جایزه مهتاب میرزایی.
اما بپردازیم به فرهنگ امروز که در روی جلد خودش عکس جواد طباطبایی رو منتشر کرده.
بله، فرهنگ امروز در این شماره مقاله اختصاصی داره از آقای جواد طباطبایی، اندیشمند ایرانی، با عنوان بحثی در رعایت ظرافت‌ها و دقایق زبانی در ترجمه متون اندیشه سیاسی، که به همین مناسبت عکس ایشون رو هم در روی جلد شماره تازه خودش به چاپ رسیده. بخشی داره در این شماره فرهنگ امروز درباره انتقاداتی که نقدهایی که بر آثار و اندیشه های آقای جواد طباطبایی وارد شده. در بخش گزارش های فرهنگ امروز در این شماره گزارش هایی منتشر شده درباره کسانی که جزء نسل های اول ایرانی بودند که در خارج از ایران تحصیل کردند. تجربه دو تن از این چهره های فرهنگی در گفتگو با فرهنگ امروز مورد بررسی قرار گرفته، آقای منوچهر آشتیانی و آقای جلال ستاری. همچنین در بخش ویژه‌ای که فرهنگ امروز داره درباره فلسفه علم در ایران یک گفتگوی مفصل با آقای علی پایا به چاپ رسیده درباره عقلانیت نقاد و همچنین گفتگوی مفصلی با مهدی گلشنی درباره اینکه چگونه فلسفه علم وارد ایران شد.
از اینا گذشته ماهنامه ایران فردا که مدت ها بود منتشر نمی شد و توقیف شده بود و یادآور نام عزت الله صحابی هم هست، شماره جدید خودش رو منتشر کرده.
بله، ایران فردا که از چندی پیش انتشار دوره تازه خودش رو از سر گرفته، در این شماره تازه که در اسفند ماه منتشر شده و شماره نوروزی ایران فردا هست، عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای محمد مصدق، نخست وزیر ایران در اواخر دهه 20 و اول دهه 30 که با کودتای 28 مرداد 1332 برکنار شد و به مناسبت درگذشت ایشون پرونده ویژه‌ای در این شماره ایران فردا منتشر شده. به مناسبت سالگرد درگذشت ایشون مطالبی در این شماره ایران فردا منتشر شده.
و یک ماهنامه به اسم شهدای اسلام تیتری رو زده به نقل از دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها، تحت این عنوان که احمدی نژاد رفت فتنه تمام شد.
بله، ماهنامه شهدای اسلام ماهنامه ایش نزدیک به طیف هواداران آقای محمود احمدی نژاد. در این شماره این ماهنامه به سراغ آقای علی یونسی رفته، دستیار آقای حسن روحانی در امور اقلیت‌های دینی و قومی، که آقای یونسی که پیشتر در دوره اصلاحات وزیر اطلاعات هم بوده، در گفتگو با شهدای اسلام تأکید کرده که خود آقای محمود احمدی نژاد همون کسی است که نقش اصلی رو در جریانی که به عنوان فتنه از اون یاد میشه داشته. علاوه بر این، مطالب دیگری هم این شماره شهدای اسلام درباره موضوع فتنه منتشر کرده و البته یک پرونده هم درباره تکخانی زنان و سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی منتشر کرده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده که امروز صبح اون هم جمعه ما رو تنها نگذاشتی.
محمد زرقامی متشکرم، روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
فکر کنم شما هم تا اینجا یه صبحانه با خبر الان احساس میکنید که موسیقی خونتون کم شده و نیاز دارید که یه مقدار موسیقی گوش بدین. البته خب این موسیقی که ما پخش میکنیم موسیقی 6 و 8 نیست که زیاد جنبنده باشه، ولی به هر حال بد نیست، یه مقدار حال و هوا رو عوض میکنه و برای یه جمعه خوب سازنده است. بشنویم از بردیا افشین تازه های موسیقی رو.
سلام، جمعه است. طبق معمول اغلب آخر هفته ها نگاهی می کنم به 7 روز گذشته و مهمترین رویدادهای موسیقی را در ایران مرور می کنم. شنبه این هفته رسانه های ایرانی حرف های امام جمعه مشهد را بازتاب دادند. احمد علم الهدا که در نماز جمعه گذشته در شهرش گفته بود برگزار نشدن کنسرت در مشهد اعمال قدرت و زور نیست، و البته او در ادامه حرفاش هم کنسرت موسیقی رو مطرب بازی خونده بود. به نظر میاد حرفای او به نگرانی های جامعه فرهنگ و هنر ایرانی اضافه کرده باشه، جامعه‌ای که این روزها فشارهای بیشتری رو از پیش و از هر سو تجربه میکنه. سال هاست که در مشهد هیچ اجرای زنده موسیقی برگزار نمیشه و حتی اخیراً اجرای علیرضا قربانی، خواننده آوازهای ایرانی، به همراه گروهش گروه اشتیاق در اطراف مشهد هم لغو شد. اجرایی که قرار بود آخر هفته گذشته در دانشگاه آزاد گلبهار در نزدیکی چناران در حومه شمال شرق مشهد برپا شه. اجرایی با داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با ممانعت دادستان چناران برگزار نشد. به نظر میاد با استناد به این اتفاق و حرفای اخیر احمد علم الهدا، تندروهای مذهبی حتی اجرا رو در فاصله 60 کیلومتری مرکز شهر مشهد هم بر نمیتابند، جایی که محل دفن علی ابن موسر رضا هشتمین امامان شیعه است. اما سه‌شنبه این هفته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به لغو کنسرت علیرضا قربانی و گروه اشتیاق در اطراف مشهد واکنش نشون داد. او گفت یک مقام قضایی حق نداره کنسرتی رو با داشتن مجوز از وزارت ارشاد لغو کنه. آقای جنتی این حرفا رو در همایش اخیر ملی الگوی توسعه پایدار زد، اون هم برابر استانداران کشور، و از همه اونها خواست که با جدیت از مجوزهایی که این وزارت خونه برای اجراهای زنده موسیقی صادر میکنه حمایت کنند. در ماهای اخیر بارها شنیدیم که اجراهایی با داشتن مجوز از وزارت ارشاد در استانهای مختلف کشور لغو شدند، اون هم با مخالفت مقامات مسئول محلی یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. علی جنتی در اعتراض به این روند در همین سخنرانی گفت متاسفانه جریان ضد هنری که به راه افتاده و علیه موسیقی و کنسرت ها کارشکنی میکنه به ارزش‌های دینی متکی است. خانه موسیقی، نهاد صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی ایران، هم به گسترش اعمال محدودیت‌ها واکنش نشون داده و بیانیه‌ای را صادر کرده و طی اون از قوای سه‌گانه کشور، همه مسئولان، نهادها و نیروی انتظامی خواسته که به وظیفه ذاتی، شرعی و قانونی خودشون عمل کنند و از اهالی فرهنگ دفاع کنند. خانه موسیقی در این بیانیه بر سر لغو شدن کنسرت های بسیار به نوعی از نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازخواست کرده و به علاوه به نظر میاد این نهاد صنفی مستقل سخت از برخوردهای قهری با هنرمندان زن آشفته است، برخوردهایی که به زعم خانه موسیقی زشت و ضد فرهنگی است و آمیخته است به توهین و تحقیر. داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی گفته که یک شنبه هفته آینده در جلسه شورای عالی این نهاد لغو کنسرت ها بررسی میشه. اما یکی از اخیرترین کنسرت هایی که در ایران لغو شده مربوط به همین هفته شنبه و یک شنبه که قرار بود سیروان خسروی، خواننده و آهنگساز مطرح موسیقی پاپ ایرانی، در بوشهر به روی صحنه بره. این کنسرت برگزار نشده، هیچ توضیحی هم برای لغو این کنسرت داده نشده، کنسرتی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. اضافه کنم که پیشتر در چند نوبت اجرای سیروان خسروی در بوشهر لغو شده بود، یک بار برای تاریخ‌های 17 و 18 دی ماه با مخالفت نیروهای تندرو، دوبار هم برای تاریخ‌های 18 و 19 و 23 و 24 بهمن با مخالفت نیروی انتظامی کنسرت‌های او در بوشهر لغو شد و این بار سیروان خسروی و گروهش ساعتی قبل از اجرا و به هنگام آزمایش صدا متوجه شدند که نمیتونن اجراشون رو برگزار کنن و تا به اونها اخطار داده شد که اگه به هتل محل اقامتشون برنگردند ممکنه بازداشت شن. اون چه که در لابلای حرفا میشنیدیم موومان چهارم بود از سمفونی 9 در ر مینور، اثری از بتهوون با اجرای ارکستر سمفونیک لندن. به زودی این اثر رو قراره ارکستر سمفونیک تهران اجرا کنه. البته این وعده است که علی رهبری داده. او چهارشنبه این هفته به عنوان رهبر جدید ارکستر سمفونیک تهران معرفی شده. دو روز پیش در یک نشست خبری علی رهبری، رهبر ارکستر شناخته شده بین المللی، بعد از احیای قدیمی ترین ارکستر ایرانی داد و گفت خوشحاله که پس از چهار دهه قراره که در ایران فعالیت کنه. او در حرفاش بسیار مصمم می رسید برای این کار و بعد از اجراهای ماهانه ارکستر سمفونیک تهران از سال آینده داده و البته گفته که اولین اجرای این ارکستر همین سمفونی شماره 9 بتهوون خواهد بود که ما به ادامش گوش میدیم. یکی از شاهکارهای این آهنگساز آلمانی قرن 18 و 19 و در کل یکی از برجسته ترین آثار موسیقی کلاسیک جهان، موومان چهارم سمفونی 9 در ر مینور، اثری از بتهوون.
Oh,
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. امیدوارم که این لحظاتی که با ما سپری کردید لحظاتی بوده باشه که براتون لحظات با ارزشی بوده باشه و احساس کرده باشید که در کنار ما لحظات خوب رو داشتید. ما که این احساس رو داشتیم، احساس متقابلی امیدوارم این احساس باشه. مراد ویسی سردبیر صبحانه با خبر امروز بود، بنیامین صدر همکارم مسئولیت گزارش ها رو به عهده داشت و همچنین خبر رو، و امیر در استودیو کارگردان فنی این برنامه بود. من هم محمد زرقامی. جمعه خوبی داشته باشید.